بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز خدا را شکر و سپاس میگوییم که باز هم زنده ماندیم و ماه رمضان دیگری رو درک کردیم. مایی که پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه در باره اون می فرماید شهر هو عند الله افضل الشهور و ایام هو افضل الایام و لیالی افضل اللیالی و ساعات هو افضل الساعات. مایی برتر از همه ماه‌ها، روزهایش از تمام روزهای سال برتر، شبهایش برتر، ساعاتش برتر. توفیق درک این ماه سعادت بزرگی است و امیدواریم خدا قوت و قدرت و توفیقی بدهد بتوانیم حق این ماه رو انشاءالله ادا کنیم. بحث امسال ما ادامه بحث‌های سوگندهای قرآن. در قرآن مجید 99 قسم آمده است. چرا خدا قسم می‌خورد؟ به چه چیزها قسم خورده؟ برای چه چیزها قسم خورده؟ مسائلی است که باید روشن بشود. 43 سوگند رو در بحث سال گذشته بحث کردیم، 56 سوگند باقی مانده. ببینیم چقدر می توانیم درباره اینها صحبت کنیم. این برنامه کلی بحث های ما 56 سوگند باقی مانده قرآن. چرا خدا قسم خورده، به چه چیز قسم خورده و منظور از اون قسم چه بوده است. ولی قبل از آن، امروز و فردا مطابق درخواست جمعی از دوستان، من میخوام 10 نکته قرآنی را که مربوط به ماه رمضان و عبادات ماه رمضان است برای شما فشرده صحبت کنم. در واقع 10 نکته از 1000 نکته قرآنی. 5 نکته را امروز بحث می‌کنیم فشرده و 5 نکته را فردا. و اما نکته اول، قرآن مجید در آیه 164 میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. در این آیه 164 سوره بقره، قرآن روی 6 موضوع مربوط به عالم هستی انگشت گذارده و همه انسانها رو دعوت می کند درباره این 6 موضوع مطالعه کند. یکی از عبادات بزرگ در ماه رمضان و در تمام سال که برای مردم فراموش شده است، این عبادتی است که عرض می کنم، غالبا سراغ این عبادت نمیرن، در حالی که روایات میگه بالاترین عبادت. حدیثی میخوانم از امیر مؤمنان علی علیه السلام و حدیثی از امام علی ابن موسی رضا. علی علیه السلام فرمود التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصی، مطالعه اسرار زمین و آسمان عبادت مخلصانه. امام علی ابن موسی رضا فرمود لیست العبادت و کثرت الصلات و صوم، عبادت تنها نماز زیاد و روزه زیاد به جا آوردن نیست، انما العباده التفکر فی امر الله. بالاترین عبادت مطالعه اسرار آفرینش است، آفرینش آسمان ها، آفرینش زمین، آمد و شد شب و روز، بارانی که از آسمان نازل می شود، زمین های مرده را زنده می کند، انواع گیاهان، میلیون ها نوع گیاه در روی زمین است، میلیون ها نوع جانور و جاندار و حشره در زمین و دریا و صحراهاست، و اون ابرهایی که در بین زمین و آسمان قرار گرفته دریاهایی از آب است اما معلق در فضا، و اون بادهایی که مأموریت برای جابجا کردن این ابرها دارند. قرآن میگه در اینها مطالعه کنید. امام رضا فرمود بالاترین عبادته، علی فرمود عبادت مخلصینه یا مخلصینه، هر کدام باشد مهم است. وقتی در اسرار آفرینش فکر کنیم ایمان ما قوی تر میشه، وقتی ایمان ما قوی تر شد عشق ما به خدا بیشتر میشه، وقتی عشق ما به خدا بیشتر شد عمل ما پاکتر میشود. مخصوصا جوانان عزیز، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، طلاب بدانن بسیاری از این کتابهایی که در دسترسشونه، همه اینها کتاب توحید، زمین شناسی، ستاره شناسی، انسان شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی، همه اینها کتاب توحید. هر چه درباره اسرار آفرینش بیشتر مطالعه کنیم ایمان قوی تر، عشق بیشتر، عمل پاکتر. ساعتی رو یا دقایقی رو در این ماه رمضان بگذارید برای مطالعه اسرار آفرینش، و این بزرگترین عبادت رو شما عزیزان انشاءالله فراموش نکنید. و اما نکته دوم، نکته ایست که در آیه 46 سوره سبا آمده است. سوره سبا سوره ایست که در مکه نازل شد، پیغمبر اکرم در فشار بسیار شدید بود از نظر اقتصادی اجتماعی، ساحرش خوندن، دیوانش گفتن، شاعرش گفتن، هر نسبتی می توانستن دادن، و یه محاصره کامل اجتماعی و محاصره کامل اقتصادی برای پیغمبر اکرم فراهم کردن. پیغمبر فرمود جمعیت مخالفان، من یه پیشنهاد به شما دارم، بیایید این پیشنهاد منو بگیرید دنبالش برید، فقط یه پیشنهاد، همه چیز در همین یه پیشنهادی، ریشه تمام سعادت ها، خوشبختی ها، نجات در دنیا، نجات در آخرت، پیروزی بر دشمن، آرامش زندگی، ریشه همه اونها در این پیشنهاد منه. پیشنهاد کدام؟ قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکر. من پیشنهادم تنها این است، بیایید و برای خدا قیام کنید، عقل و فکرتون رو به کار بیاندازید. زندگی شما بی اندیشه و بی مطالعه نباشد. ریشه تمام خوشبختی ها فکر، اندیشه است، مطالعه است. اگر این پیشنهاد من رو عمل کنید، تمام این قوقاها خاموش می شود. اما کدام فکر؟ تقوم لله، فکری که انگیزش خدا باشه. ابن سعد در داستان کربلا داریم یه شب فکر کرد، افکر و فی امری علا خطرینی، آیا استانداری ری بپذیرم یا دستم به خون حسین آلوده شود، چشموشی از استانداری ری کنم، چه کنم؟ بعدم منکر قیامت شد و همه اینها که میگن درباره قیامت نسیه است، استانداری ری نقد است و آمد و کرد آنچه کرد. این فکر اما شیطانیه. ولی حر ابن یزید ریاهی هم روز عاشورا فکر کرد، فکر رحمانی. آیا این جمعیت میخوان چی کنن با پسر پیغمبر؟ بمانم؟ دنیا و آخرتم تباهه. ان تقوم لله، فکر کردن برای خدا. چند روایت کوتاه براتون بخوانم. پیغمبر اکرم فرمود فکرت و ساعتین خیر من عبادت سنه. یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت بالاتر. علی علیه السلام فرمود فکر و ساعت قصیره خیر من عبادت طویله. به مقدار کوتاهی فکر کنی از عبادت طولانی برتر و بالاتر. امام صادق فرمود تفکر و ساعت خیر من قیام لیله. یک ساعت اندیشه کردن بهتر است از یک شب زنده‌داری و عبادت کردن. یه جا می‌فرماید یه سال، اینجا می‌فرماید یک شب. چرا؟ فکرها فرق دارد. گاهی یه تفکریست زندگی انسان رو نجات میده، اصلا ورق تازه‌ای در زندگی انسان پیدا می‌شود. گاهی یه تفکریست انسان رو به توبه از یه گناه وامی داره. تفکرها با هم بسیار متفاوته و ارزش‌های اونها هم متفاوته. در چی بیندیشیم؟ در چی فکر کنیم؟ فکر کنیم از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟ در کجا هست؟ کسی که این سه سؤال رو جواب بدهد و دربارش بیندیشد سعادتمنده. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ در کجا هستم؟ وظیفم چیه؟ دنبال روی کورکورانه نکنم. هرچه رو به عنوان تمدن و آزادی به من تزریق میکنن نپذیرم. اونچه سعادت است و فکر من اجازه میدهد اون رو انتخاب کنم. ریشه مشکلات به کار نینداختن اندیشه هاست، اونم اندیشه‌ای که الهی باشه. یه نکته جالبی در این آیه شریف است که این عبادت بزرگ فکر و اندیشه رو روشن‌تر می‌سازد. می‌فرماید دو رقم تفکر لازمه، تفکرهای فردی، تفکرهای جمعی. انسان در تنهایی چیزایی میفهمه که در شلوغی جمعیت نمیفهمه. در جمعیت چیزهایی میفهمه که در تنهایی نمیفهمه. مثنا و فرادا. تمام پژوهشگاه هایی که در کشورهای اسلامی تشکیل می شود در واقع هماهنگ با همین آیه قرآن که میگه گروهی فکر کنید، فردی فکر کنید، زندگانی خودتون رو تدبیر کنید، برنامه ریزی کنید، چشم و گوش بسته دنبال این اون نیفتید. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، این حدیث معروفی است، از کدی ابن رسول الله از جد شما در باره اهمیت فکر چنین حدیثی نقل کردن، تفکر ساعت خیر من قیام لیله یا خیر من قیام سنه. این درسته؟ واقعا لحظه انسان مطالعه کنه این همه عبادت برابری میکنه؟ فرمود بله. از کدی ابن رسول الله در چی بیندیشه؟ فرمود یه ماده اندیشه رو من به تو یاد میدم، از کنار ویرانه ها که رد میشوی بیست، سخن بگو، بگو ما لک لا تتکلمین، این بانوک، این ساکنوک، سازندگان تو کجا رفتن، ساکنان تو چه شدن، چرا سخن نمیگی؟ فکر در مسائل عبرت انگیز. این همه تماشاگر میروند و آثار باستانی رو میبینند، اما یه شاعر با صفا مثل خاقانی پیدا میشود، ایوان مدائن رو میبیند، طوفانی در مغزش پیدا میشود، یه روز اینجا چه خبر بود؟ پادشاهی قوی پنجه، مأموران زیاد، تخت زرین، در اوج قدرت، همه رفتند و همه چیز خاموش شد. از این عبرت میگیری، این عبادت است عزیزان. ماه رمضان ماه عبادت، یکی از عبادت ها نشستن و اندیشه کردن در گذشته و آینده است. و اما نکته سوم، قرآن مجید در آیه 184 سوره بقره میگه و انت صوم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بعضی از مفسران بزرگ، شایدم جمع کثیری، گفتن روز اول روزه جنبه تخییری داشت، یعنی مخیر بودن مسلمان ها یا روزه بگیرن یا مسکینی رو سیر کنن. تخییر بین این دو معنی دارد، یعنی روزه برای باخبر شدن از درد محرومان جامعه و به یاری اونها شتافتن. تخییر بین روزه و بین سیر کردن گرسنگان. قرآن مجید میگه در این اینکه اول کار تخییر بوده، ولی بازم روزه بهتر بوده. آثار روزه فراتر از این هاست. و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمو. در بیش از 170 آیه از قرآن کلمه خیر آمده، خیر، اما شر در کمتر از 30 آیه، خیر در بیشتر از 170 آیه، شر در کمتر از 30 آیه. اساس عالم آفرینش بر خیر و سلامت و سعادت. این ما هستیم که نیروهای عالم آفرینش رو تبدیل به شر میکنیم. ما اصابکم من حسنت فمن الله، هرچی خیر است از خداست. و ما اصابکم من سیئت و ما اصابک من سیئت فمن نفسه. اگر شری دامان تو رو میگیره از ناحیه خودتوست. روزه در اینجا به عنوان خیر عنوان شده. در قرآن مجید یه اموری خیر عنوان شده که من فقط فهرستوار عرض میکنم، جهاد خیر است. چرا؟ برای این که میگه و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. دلتون نمیخواد مبارزه با دشمن کنید، اما سعادت شما در مبارزه است ننشینید دشمن تو خانتون بیاد بر سر شما بکوبد. علم و دانش خیر است و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. مال اگر خوب ازش استفاده بشه خیر است. ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. رحمت خدا خیر است و رحمت ربک خیر مما یجمعون. صبر و استقامت و شکیبایی خیر است. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. باقیات الصالحات، اون آثاری که از انسان باقی میماند و مردم از اون استفاده میکنند، مدارس، مساجد، بیمارستانها، جاده ها، پل ها، فرزندان صالح، شاگردان، اینهایی که باقی میمانند باقیات الصالحات. قرآن میگه والباقیات الصالحات خیر. از همه برتر و بالاتر خدا خیر است و الله خیر و ابقا. سراسر وجودش خیر است و هرچه از ناحیه اوست خیر است. روزه بدارید خیر لکن، به خدا میرسید، به باقیات و صالحات میرسید، جهاد با نفس میکنید، علم دانش پیدا میکنید، رحمت خدا پیدا میکنید، صبر و شکیبایی پیدا میکنید. تمام این خیرات در روز داشتن ماه رمضان جمع است. و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اما نکته چهارم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان. خوب دقت کنید به نکته‌ای که در این آیه نهفته شده است. در آیات قبل دستور روزه است، در این آیه تاریخ بیان میکنه که روزه بگیرید، شهر رمضان، ماه رمضان. ویژگی ماه رمضان چیه؟ شرافت ماه رمضان چیه؟ الذی انزل فیه القرآن. شرافت ماه رمضان به خاطر نزول قرآن. پس معلوم شد یکی از عبادت‌های ما در ماه رمضان عبادت قرآن ما شد. الذی انزل فیه القرآن. روزه پرورش است، قرآن آموزش است، ماه رمضان ماه آموزش و پرورش است. خدا هر دو رو برای ما جمع کرده، با روزه ما را پرورش میدهد، با قرآن ما را آموزش میدهد. اما میگه قرآن هم سه تا ویژگی داره. اول هدل ناسه، مایه هدایت مردم. دوم بینات من الهداست. سوم فرقانه. این سه کلمه رو معنی کنم بعد ببینیم رابطه این با روزه چیه. هدن للناس، قرآن یه هدایت عمومیه برای همه انسان ها. همه انسان ها بدون استثناء میتونن قرآن از قرآن استفاده کنن. قرآن یک کتابیست تمام سطوح قابل استفاده است. چنان نیست که شخصی که بی سواد از اون چیزی نفهمه با سواد بفهمه. برای همه کلاس ها خوبه. خود الناس. اما مرحله دوم بینات من الهدا، قرآن یه هدایت های مخصوصی داره که تعبیر شده بینات، روشنهای از هدایت، یعنی هدایت ویژه. این مال خاصان و اندیشمندان و دانشمندان. فرقان چیه؟ فرقان اون نور درونی و باطنی است که وقتی انسان اون نور رو پیدا کنه میان حق و باطل جدایی میاندازه. همیشه باطل میره تو لباس حق برای اینکه خودشو در جامعه قالب بزنه. خیلی یا فریب لباس باطل رو میخورن، استعمار اسمش میذاره دموکراسی، اسارت اسمش میذاره آزادی، توحش اسم میذاره تمدن، چنانم رنگامیزیش میکنه که افراد ناآگاه باور میکنن. اما اونهایی که فرقان دارن، اون نور باطنی رو دارن، از پشت هفت نقاب باطل رو میبینن، از پشت این زرق و برق ها و لباس های رنگارنگ باطل رو میبینن. دوست از دشمن میشناسه، حق از باطل رو میشناسه، راه و از بیراهی میشناسه، سرگردان نمیشه. این مالکیه، این فرقان مال اخص الخواصه، یعنی ویژه خاصان از اندیشمندان. اینو بذاریم کنار روزه. میگن روزه هم سه مرحله داره: روزه عام، پرهیز از خوردن و آشامیدن و امثال اینها، روزه خواص، پرهیز از هر گونه گناه، روزه اخص الخواص، پرهیز از اندیشیدن به غیر خدا. هنگامی که روزه است هر کاری میکنه برای خداست، کسبش، کارش، مطالعهش، راه رفتنش، همه چیزش برای خداست، جز خدا نمیبیند و جز برای خدا کار نمی کند. من فکر می کنم اون سه نوع هدایت قرآن مال کسانی است که این سه نوع روزه رو دارن. آنهایی که روزهشون روزه عام است، خودت به ناز، از قرآن بهره های هدایت عام رو می برن. اونهایی که از همه گناهان پرهیز می کنند و روزه خاص است، بینات من الهدا دارن، وقتی قرآن میخونن هدایت های ویژه‌ای در قلبشون نمایان میشه. اونهایی که غیر خدا رو در موقع روز فکر نمی کنن، همه کارشون برای خداست، اونا نور فرقان پیدا میکنن، اون نور باطنی در دلشون نمایان میشه. دوست از دشمن، راه از بیراهه، خیر از شر، حق از باطل، با یه نگاه میشناسن. این نوریست که در سایه تقوا پیدا میشه. دعا کنید در این ماه رمضان خدا این نور فرقان رو در دل همه شما عزیزان، مخصوصا این جوانان عزیز که در زیر تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارن، اینا نور و فرقان رو پیدا کنن، دوستشون از دشمنانشون بشناسن و انشاءالله به بیراهه نروند. و اما پنجمین نکته قرآنی، قرآن مجید می فرماید در آیه 45 از سوره بقره: واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة علی الخاش الا علی الخاشعین. قرآن میگه از صبر و نماز استعانت بجوید، یاری بطلبید، از نماز یاری بطلبید. یکی از عبادت‌های ماه رمضان نماز. چه رقم ما از نماز یادی به طلبی؟ معنیش این است نماز در مشکلات به شما نیرو میده، نماز در مقابل دشمن به شما قوت میده. جوان دانشجو، دانش آموز در موقع امتحان نماز اول وقت به تو قوت و قدرت میده. این رو من نمیگم، دو حدیث برای شما میخوانم. حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام، در این حدیث آمده است هر زمان مشکلی برای مولا پیدا میشد، برمیخواست لباس در تن میکرد، وضوعی میگرفت و نمازی میخوند و حرکت میکردن. عرض کردن آقا این نماز چه نمازیه؟ فرمود این نمازی است که از آن قوت و قدرت و نیرو میخوام بگیرم، دنبال کار مشکلی میروم، این نماز اراده منو قوی میکنه. مگر قرآن نخونده اید سوره بقره میگوید واستعینوا بالصبر والصلاة؟ خدا میگه از نماز نیرو بگیرید، قوت بگیرید. حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود اگر غم و اندوهی برای تو پیدا شد برو مسجد، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، دعا کن، امواج غم و اندوه از دل تو بیرون خواهد رفت. عرض کردن چرا؟ فرمود قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک به طلبی از نماز. تصور ما این است یکی از عوامل پیروزی در جنگ 8 ساله در مقابل دشمن همین نماز ها و همون دعای کمیل ها و همون زیارت عاشورا ها بود. دشمن وقتی به ما حمله کرد که همه چیز از هم متلاشی بود. معنی انقلاب اینه، یعنی همه چیز از هم متلاشی میشه، ارتش، سازمان های اداری، پشتیبانی ها، همه از هم متلاشی میشه. در همون بدترین لحظه حمله کرد. چی ما رو نجات داد؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، شعارهای یا زهرا، شعارهای یا ابوالفضل، شعارهای یا حسین، نماز جماعت تو سنگرها، نماز فرادای توی سنگرها، زیارت عاشوراهای شب حمله، همه چیز متلاشی. و فکرم درست کرده بودن و حسب ظاهر، اما یه صفحه دیگر رو نخونده بودن، واستعینوا بالصبر والصلاة رو نخونده بودن. همه دنیا پشتیبانی از او کردن، اما سرانجام پیروزی حاصل شد. این است که من به جوانان عزیز میگم مشکلی که در زندگیتون پیدا میشود برید به سراغ نماز، نماز با حضور قلب بخوانید، با اراده قوی، با خلوص نیت، با ایمان تازه، کمربند و محکم ببندید و دنبال حل مشکل برید، مشکل شما حل میشه. شب امتحان به نمازتون خیلی اهمیت بدید، به شما نیرو میدهد، قدرت میدهد. این 5 عبادت بود مربوط به ماه رمضان. 5 نکته دیگر از عبادات ماه رمضان رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد و بعد میریم سراغ بحث‌های مربوط به اقسام القرآن و سوگندهای قرآن. و السلام.